مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خب خاطر شاید دوستان باشه بحثمون در تعریف در واقع فریضتین، اما معروف به خصوص از آیات قرآن، گفتیم که به جهت اینکه اینا ماهیات اعتباری هن، باید یا بر اساس اغراض یا بر اساس بررسی اون در واقع اون شاخصهای مشترک بین مصادیق و متکثر، ما سعی کنیم که به تعریف نسبتاً جامعی دست پیدا کنیم و دیگه اینجا اون حالا تعاریف مثلا منطقی که مولا درزش نمی رفت و دیگه مثلا جامع و مانع اغیار بود و نمیدونم اینها، دیگه یه مقدار بعد از اون کوتاه بیایم و بگیم که نه، تو مفاهیم اعتباری چون ما به اون خود حقیقت عینی که یه ذات و ماهیتی داشته باشه که خب طبیعتاً نمیتونیم برسیم، منتفی اساساً، و هم از این جهت که مصالح و مفاسد در واقع اعتبار اون معتبر هم دست ما نیست و معتبر در واقع یکی دیگه است و ما داریم اعتبار یکی دیگر رو داریم تحلیل میکنیم، بنابراین دیگه اون جامعیت و مانعیت تعاریف حقیقی و فلسفی طبیعتاً اینجا مقدور نمیتونه باشه. اما میشه از طریق غایات و اغراض یه عنوان مشیری برای امر اعتباری تصویر کرد، کما اینکه مرحوم آخوند و مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم علامه و اینا تو اصول معمولا روالشون به این شکل بود که حالا اشکالاتی شده، ما اشکالات رو جواب دادیم، گفتیم نه، اینا نمیخوان غایت رو در تعریف ماهیت اعتباری دخیل کنن، اینا میخوان غایت و غرض رو عنوان مشیر قرار بدن بر اون امر اعتباری، و الا خودشون تفتون دارن که غایت و غرض بیرون از امر اعتباری تحقق پیدا میکنه، جز اون امر اعتباری نیست، اثر اون امر اعتباری. اما به اعتباری که اثر اون امر اعتباریه میتونه عنوان مشیر خوبی باشه دیگه برای اون امر اعتباری، کما اینکه اون بیان هسته امام هم که با تصحیح عرفیه و از خاص موضوع له عام سعی کردن مکانیزمش رو در واقع اقلایی بکنن، گفتیم اون مکانیزم اقلایی هم اینجا راهگشاست که شما برید مصادیق و موارد در واقع اون تطبیق امر معروف نهی از منکر توسط شارع یا اون مواردی که اصلا خود شارع به عنوان فعل خارجی داره محققش میکنه، اونها رو در واقع لحاظ بکنید و ازش یه قدر مشترک و قدر جامعی اگر بتونید بیرون بکشید، اونم میتونه تعریف خوبی باشه برای اعتباریت، و این دوتا هم مکمل هم دیگن، یعنی یه جاهای واقعا اغراض و مقاصد میتونه خیلی کلی و عام باشه، شما با بررسی مصادیق میتونید اینو مزیبش کنید، حد بزنید بهش، کما که برعکس هم امکان داره که ممکنه مصادیق خیلی مزیب و کمی باشه، شما با اون اغراض و مقاصد میتوانید اندکی توسعه مثلا در اون تعریف امر اعتباری بتونید ایجاد بکنید تا جایی که اون مقصده در واقع اشاره بکنه و عنوان مشیر بتونه باشه البته دیگه، و اون مصادیق هم راه بده، این اون جامعه‌ای که از مصادیق داری تصویر میکنید راه بده به این که بتونید یه توسعه‌ای هم در واقع متحمل بشه و بیشتر بشه. دقیق کردیم که با این بیان گفتیم خب حالا اگر بریم آیات سور مکی رو دوباره جمع‌بندی بکنیم، گفتیم که یه سری از اغراض و مقاصد توی این آیات در واقع بیان شده بود که مرتبط بود با مقوله در واقع امر معروف نهی از منکر، البته منحصر در امر معروف نهی از منکر میتونه نباشه حتما، اما مقاصد و اغراضی است که شما با راهکارهای مختلف میتونید بهش برسید. خب طبیعتا یکی از راهکارهایی که میتونه به اون اغراض مقاصد برسونه همین بحث امر معروف میتونه باشه، و از طرفی یه در واقع بیاناتی هم در رابطه با خود مصادیق و موارد امر معروف نهی از منکر داشتیم که حالا اونجا گاهی اوقات تعبیر خودمون استاق و مورد شده بود، گاهی اوقات آثار و تبعاتش بیان شده بود که این هم باز توی آیات حداقل تو آیات مکی بعد زیادی پررنگ. نکته ای که شاید حالا بد نیست اینجا اشاره کنیم بهش این نکته است که در واقع توی امر معروف آیات مکی مخاطب این امر معروف و مکلف به این امر معروف آیا عموم مسلمین و مؤمنین مثلا فرض کنید مکه، یا بیشتر در واقع خود پیامبر مکلف به این هاست؟ چون فرض اینه که در خود مکه خیلی اون نظامات مثلا اجتماعی و اینهایی بیان نشده، یعنی هنوز تحقق پیدا نکرده. مثلا وقتی مثلا فرض کنید از انبیاء گذشته داره هی مکرر مثلا فرض کنید داستان نقل میکنه که مثلا اقوام انبیاء گذشته معذب شدن چون امر معروف نکردن و توبیخ میکنه ادیان گذشته رو که بابت ترک امر معروف نهی از منکر مثلا فرض کنید این عذاب برشون نازل شد و خشک و تر همه با هم در واقع سوختن. در تو قرآن اینو به این شکل میگه دیگه، میگه خود اون در واقع خشک‌ها هم به نوعی تردامن بودن چون ترک نهی از منکر کردن دیگه، یعنی علت معاقب بودنشون اینه که درست خودشون شاید اخلاق و فقه و شریعت و رعایت کردن اما چون جلوگیری نکردن از منکر عمومی جامعه اونها هم به نوعی تردامنند و اونها هم باید بالاخره معاقب بشن و این حرفا. حالا سوال اینه که مکلف این توبیخ‌ها، مکلف این خطاب‌ها کیه دقیقا؟ درست شد؟ آیا شخص پیامبر مکلفه به این مثلا قصص انبیاء گذشته است؟ که خود تو خیلی از آیات هم تقریبا رنگ و بوش آدم حس میکنه که آیات اصلا بیشتر دلداری دادن به خود پیامبر اکرمه، امید دادن به خود پیامبر اکرمه، یا اینکه نه ما در مورد همون آیات سور مکی هم باز میتونیم در واقع اینجور برداشت کنیم که این خطاب و این تکلیف عمومیه و مال همه مؤمنینه. متوجه؟ و درسته یه جاهای زبان در واقع اون درد و دل کردن و اون امیدواری دادن و اینها بیشتر خطاب به پیامبر در واقع توجه داده، اما همونها رو هم میتونیم ازش در واقع تعمیم بکشیم و همه مؤمنین در مکه هم در واقع مکلف بشن، ولو اینکه اون نظامات و اون ساختارها در واقع مثلا محقق نشده باشه. این بحث رو در مورد آیات مکی داریم پس، که در مورد آیات مکی اگر تکلیف امر نهی از منکر بتونه در واقع از آیات استظهار بشه، این تکلیف متوجه کیست؟ آیا متوجه خود پیامبر فقط یا متوجه عموم مؤمنین بدون ساختار و نظامات اجتماعی، یا حتی نه نسبت به خود اون ساختار و نظامات اجتماعی هم، ولو اینکه تو مکه هنوز ما نظامات چندانی نداریم ولی تکلیف همچنان هست و قطعی. این یه بحثی خب مبنا میخواد اتخاذش. حالا ما که تو مبنای خطاعت قانونی امام این رو تعمیم میدیم دیگه، یعنی ما میگیم حتی تکالیفی که در مکه متوجه جامعه مؤمنینه بر اساس خطاعت قانونیه قضای حقیقیه ایه که مقید به مکلف خاص یا شرایط خاص نیست. رضا با مبنای خطاعت قانونی هست امام که اصل رو در تقنین و تشریع شریعت قانونی بودن خطاب در نظر میگیرن، حتی آیات مکی هم در واقع داره یه قانون کلی بیان میکنه، یه قضیه حقیقیه بیان میکنه. درست شد؟ و اتفاقا در خود همون آیات مکی نظامات اجتماعی ادیان و انبیاء گذشته رو داره در واقع نقل میکنه برای ما. درست شد؟ یعنی درسته که اینجا هنوز تو جامعه مؤمنین نظاماتی و ساختار حاکمیتی مثلا به وجود نیومده، اما داستان اقوام انبیاء گذشته ای رو داره بیان میکنه که اتفاقا اونجا نظامات اجتماعی داشته. حالا چه نظامات اجتماعی بر علیه اون پیامبر فعال بوده باشه، یعنی جامعه جامعه شرک و طاغوت و اینا بوده باشه، چه برعکس پیامبر خودش حکومت حقی تشکیل داده ولی بعدها قومش و جامعهش و اینها منحرف شدن، مثل خب قوم بنی اسرائیلی که بالاخره حضرت موسی حکومت داشت، استقرار داشت، نظامات اجتماعی هم داشت، اما جامعه در واقع یهودیان خب انحرافایی داشتند و قرآن داره اون انحرافا رو در واقع تبیین میکنه تو قصص و داستانهای مختلفی دیگه. خب بذار عرضم اینه که چون اونجا نظامات بوده و آیه هم در صدد بیان اون نظامات اجتماعی و توبیخ و در واقع مذمت کردن اون تن دادن به نظامات اجتماعیه، اینجا برای جامعه پیامبر هم جامعه مؤمنین هم دوباره همون تکالیف زنده میشه، ولی اینکه ما هنوز نظام محقق و مستقری نداشته باشیم. حداقلش اینه که باید مقابله با نظام تا طاغوتی مکه رو داشته باشیم دیگه، ولی اینکه خودمون نظام نداریم. بعد حداقل تقابل و مقاومت در برابر نظام مشرکین در مکه مثلا فرض کنید شکل بگیره، لذا تکلیف به شکل قانونی داره جعل میشه، مقید به زمان مکه یا شرایط و مقتضیات مکه هم نیست. لذا از قصص انبیای گذشته و امر معروف کردن یا امر معروف نکردن در واقع اتباع انبیای گذشته هم میشود قانون به عمومی جامعه تعلق بگیره یا قانون به نظامات اجتماعی جامعه ایمانی تعلق بگیره، ولی اینکه هنوز جامعه ایمانی در خارج تحقق عینی نداشته باشه یا اون نظاماتش هنوز تحقق فضای مطلوب رو نداشته باشن. اما تکلیف به شکل قانونی جعل شده به نحو قضیه حیریه هم هست و مقید و مخصوص به شرایط و مثلا جغرافیای خاص یا زمان خاص نمیشه طبیعتا. این مبنا رو حالا کلیتشو داشته باشی، چون خیلی جا دیگه این مبنا میتونه به کمکمون بیاد و از خیلی از آیات میشه اینطوری خلاصه اون استظهار رو درست کرد. اگر بپذیریم که اصل در مقام تقنین و تشریع، تقنین و تشریع قوانینه و قوانینم به شکل خاص و مثلا فرض کنید مقید جعل نمیشن، به شکل مطلق جعل میشن، درست شد؟ این مبنا رو اگر بپذیریم دیگه شرایط تکلیفی خاص یا مکلفین خاص حدود و ثغور اون قانونه رو در واقع دیگه محدود نمیکنه. قانون به نحو مطلقه، ولی اینکه تو مکه هنوز مصداقی که برای امتثالش مثلا بخواد اقدام بکنه وجود نداشته باشه، ولی اینکه ما هنوز تو مکه برای امتثال خیلی از این تکالیف عده و عده لازم رو نداریم، ولی معناش نیست که تکلیف نداریم. تکلیف داریم، عده و عده رو نداریم، معذوریم. البته چون تکلیف داریم و عده و عده نداریم، مکلفیم که بریم و عده و عده جور کنیم. یعنی تکلیف به عده و عده جور کردن همچنان خودش یه تکلیفیه دیگه و ثمره اون تکلیف اولیه است. در حالی که اگه من اون تکلیف رو از اساس مکلف نبودم بهش، خب دیگه براش عده و عده جور کردن هم دیگه خیلی معنا نداشت دیگه، تکلیفی نداشتم دیگه نسبت بهش. خب اما اگر اصل اون تکلیف محرز شد، ولی اینکه من عده و عده لازم رو ندارم و معذورم، اما مکلفم که برم مقدماتش رو جور کنم، نظاماتش رو طراحی کنم، عده و عده براش فراهم بکنم و بعد که حالا اون عده و عده مثلا جمع و جور شد دیگه امتثال خارجیش و تحقق عینیش هم مقدورم میشه دیگه. دقیقه چند؟
این
باید بیان آخری
خیلی خوب بود که فرمودید که نظامات رو باید تعداد این آیات مکی اومده بگه که شما هم چطور ساختار سازی
کنید،
مخصوصا با اون مبنایی که حالا توسید رسن توضیح داره که از این اینشا بفهمی نه صرف خبری که حالا برای شما داستان میده. حالا متاسفانه همین الان هم طرفی اکثر اینه که اومده مثلا داستان میگی برای پیغمبر، صرفا یه موضع تلقش میکنه، موضع تلقش میکنه.
آره دیگه، اینا میگن اولا خب صرفا داره بیان اخبار تاریخه و اخبار تاریخ از توش لزوما مثلا حکم فقهی استخراج نمیشه، نوعا که ترقی منطقه. ما میگیم حالا فرضاً اخبار تاریخ هم باش، اولا خود این اخبار تاریخ که اصلا ورقیه به دایل انشا اون که خب خیلی جدی میاره تو فقه و فقهی میکنه ماجر، ولی حتی اگر اینا هم قبول نکنه که بگن که نه اصلا اخبار الغیه به دائل انشاء نیست، اما اخبار واقعا اخبار الغیه به دائل اخبار مثلا اقوام الماضیه و مثلا چه میدونم اقوام الانبیاء مثلا ماضین و امثال اینها، منتها با این وجود باز سوال میکنیم دیگه که این اخبار تاریخ واقعا غرضش و اون داییش چیه. درست شد؟ باز اونجا هم بحث عبرت گرفتنه و بحث درس گرفتنه باز موضوعیت پیدا میکنه و حالا باز همون عبرت گرفتنه و درس گرفتنه هم باز میتونه موضوع مثلا احکام فقهی رو درست کنه و ما بتونیم از توش استثار احکام فقهی داشته باشیم. حتی اگر میگم اون الغیه به دائل انشاء هم تو گام اول نپذیرند، ولی بالاخره این فتح به رو و نمیدونم این عبرت از تاریخ و امثال اینها باز میتونه یه مقدار اون فضا رو ایجاد بکنه. مهمتر از اینا حتی فرض کن اینم قبول نکنه و بگن آه تاریخ گفته که تاریخ گفته باشه دیگه، چیکار داری با عبرت و چیکار داری با درس گرفتن این مثلا. نه، صرف این که این تجربه تاریخی اومم گذشته است و از تجربه تاریخی اومم گذشته هم میشود خلاصه درس گرفت و برای امروز جامعه مثلا کارایی داره و به درد میخورم، باز عقلی میشه اینو درست کرد. یعنی حتی اگر نتونن گردن استظهار از آیه بندازن، نفس این که شما مثلا از قوم بنی اسرائیل و قوم مثلا ثمود و قوم عاد و امثال اینها بتونید یه عنوان تجربه بشری، مثلا فرض کن تجربه مثلا وحیانی و ارشاد الهی و موعظه الهی هم نیست، صرفا به عنوان یه تجربه بشری به این نگاه بکنید، باز میتونی ازش در واقع آزمون و خطای وضعیت اجتماعی خود رو رصد بکنی و به دست بیاری دیگه. لذا ما میگیم هر جور به قضیه نگاه کنید، باز از توش میشه در واقع حکم فقهی استخراج کرد. دقیق کردی؟ حداقلش بگن همین آقا، بگن همین موضع اخلاقی و بگن همین مثلا فرض کن استحباب و کراهت هم از توش بتونم بکشم بیرون، باز غنیمت دیگه. دقیق کردی چطورش؟ بله چون؟ آره دیگه، عرض کردم دیگه، اگه کسی مبنای خطاب قانونی داشته باشه که خیلی راحت دیگه میتونه توسعه و تعمیم رو ملتزم بشه. منطقه گفتیم اگه کسی خطاب قانونی نداره و صرفا داره میگه اینا قصص انبیا گذشته است، حالا از قصص انبیا گذشته من حکم فقهی میتونم نتیجه بگیرم یا نه، عرض کردیم که اگر اخبار ولقیه به دایل انشاء باشه، بله اونجا هم شما میتونید استثار و حکم فقهی بکنید. درست شد؟ میگیم اگه ولقیه به دایل انشاء نباشه، صرفا اخبار برای بیان قصص اقوام گذشته باشه، چی؟ میگیم باز اونجا هم به جهت اون عبرت گرفتن از تاریخ و اینها میشه از توش بالاخره حکم استخراج کرد. اگر اونم در نظر نگیرید، خب از باب تجربه بشری، از باب تجربه زیسته تاریخ، صرفا نگاه تاریخی به قضیه داشتن، بعد خود اینم باز میشه حکم نتیجه گرفت. ولی اینکه دیگه شما بله به آیه نسبت ندید، یعنی به آیه دیگه ولقیه به دایل انشاشو نسبت نمیدید، خب اما از باب اون تجربه بشری باز تو میتونی آزمون و خطای عوام گذشته رو ملاک قرار بدی برای تجربه زیسته خودت.
که ترجمه ادیان،
بله وحدت ادیان
میشه تمام احکام گذشته
اینو بحث میکنیم. یاره این تو استصحاب احکام شرایع ماضیه است. بعضی مثلا بلوجردی از امام اینا ملتزمه و خود امام کار میکنه باش دیگه.
اگه این باشه
از حقیقت شرعی و حقیقت شرعیه اونجا اجمالا بحث کردن که منشه استصحاب احکام ادیان گذشته همین وحدت جامعه ادیان و اینکه مسائل مفاسد مثلا نوعا مشترکن، الا اونجایی که مثلا شما دین جدیدتون یه اختزاعات جدید داشته باشه و یه حیوانه جدیدی رو مثلا بخواد بیاره و اینا. حالا تو اون بحثای اصولی زیر عرض میکنم حقیقت شرعی و حقیقت خود شرعیه، این بحث اونجا به مناسبت مطرح شده. زیر تنبیهات استصحاب هم که هست دیگه، استصحاب احکام شرعی سابقه تو تنبیهات استصحاب اونجا هم بحث شده بود که بحث اینه که آیا اومدن ادیان جدید نسخ میکنه کل ادیان گذشته رو؟ اگر کسی اینو بگه، بله وقتی از استصحاب نمیتونه استفاده کنه. اما اگر اومدن ادیان جدید لزوما نسخ همه احکام ادیان گذشته نباشه، اون وقت تو موضع شک شما میتونید حتی احکام شرعی گذشته رو هم مثلا جری و تطبیق بدید و اینا. حالا بعضی ما تو امر رفع نهی از منکر خیلی نیازی به این نداریم، چون برحال خود امر رفع نهی از منکر یه در واقع آیات مستقلی داره که امر مستقلی بهش شده و اینا، نیاز به استصحاب احکام ادیان گذشته نداره طبیعتا. اما با وجود این باز یه مقدار جدی‌تر میشه مسئله دیگه. یعنی با وجود این که تو خودت اینجا تکلیف به امر معروف نهی از منکر داشتی، در این حال قرآن اینقدر مثلا داره اقوام گذشته رو شاهد میاره برای تو که ببین اینا امر معروف نهی از منکر کردن اینطوری شد، امر معروف نهی از منکر ترک کردن اینطوری شد. این داره در واقع تأکید میکنه اون وجوبه رو و اون حفظ مثلا نظام اجتماعی.
اگر خطابات قانونی رو نپذیرن، توضیحات بعدیتون نهایتاً وجوب امر رو به صورت مستقی میتونه بیاید، یه به صورت خطاب قانونی و عمومی که نمیتونه بیاید.
نه دیگه، آره قبول.
اینا هر تا میتونه آیه قبول کنن که مثلا
طول مستا و طول مستا باز ما تکلیف داریم دیگه. مشکلی هم نیست، همون هم قبول کنن خوبه دیگه باز. یعنی بحث داره که از اون قصص اقوام و ادیان گذشته هم میشود بالاخره وجوب امر معروف رو نتیجه گرفت. حالا چه به شکل مقید و خاصش چه به شکل قانونی و عامش. متعرض ما چی بود؟ عرض ما از یه مدخل دیگه بود که این تکلیف رو الان تو جامعه مکه کی عهده داره؟ آیا فقط خود پیامبر عهده داره نسبت به مؤمنین؟ یا نه مؤمنین هم نسبت به همدیگه این تکلیف رو عهده دارن؟ یا حتی نظام اجتماعی جامعه مؤمنین هم مکلف است ولو اینکه هنوز نظام مستجمی وجود نداشته باشه؟ ما داریم میگیم اگر خطاب رو شما قانونی بگیرید، هم نظام، هم خود حاکم که پیامبره، هم مؤمنین و در واقع روابط بین الاثنینی برادران ایمانی، همه این تکلیفه رو دارن چون خطاب قانونی پنداشته شده و مقید به شرایط خاص و قیود خاص هم نیست. این خطاب قانونی تو خود مکه میتونه همه اون مراتب احکام رو در واقع استخراج بکنه، ولو اینکه ما هنوز تو مکه صغرا برای اون نظام اجتماعی نداشته باشیم یا اون حکومت مثلا برای حکومت پیامبر هنوز به اون شکل فعلیت پیدا نکرده باشه، تحقق عینی پیدا نکرده باشه، اما خطابه هست و تکلیفه هم هست، ولو اینکه من معذورم تو مقام عمل دیگه. ولی نکتهش اینجاست که اگر تکلیفه اومد، پس وجوب تمهید مقدمات و فراهم کردن عده و عدهش هم میاد. لذا پیامبر دیگه از بعد از در واقع سال تقریبا شعب ابی طالب و این حرف و حتی قبل از شعب ابی طالب در صدد هجرته. اصلا خود هجرت به شعب هم یکی از مصادیق هجرت پیامبره. دقیقا که بعدم که قضیه اون چی میگن طائف و اینا پیش میاد، یثرب و طائف و اینا پیش میاد، تا بالاخره اون قضیه هجرت به مدینه مثلا جدی میشه و اون صلحی که میان انجام میدن و اینها زمینه رو فراهم میکنه برای هجرت به مدینه. قبلترش هم حبشه رو داشتیم، هجرت برخی از مؤمنین به حبشه. اینا همش در واقع تمهید فراهم کردن برای اون نظامات اجتماعی است که پیامبر از سال دیگه مثلا فرض کنید هشتم و نهم مثلا فرض کنید مکه دیگه دنبال فراهم کردن مقدمات برای هجرته از سال هشتم و نهم تو مکه، درست شد؟ که بعد آرام آرام عرض کردم قضیه هجرت حبشه و هجرت به شعب ابی طالب و بعد دیال اون حصر و تحریم اقتصادی و اینا که میشه دیگه، حتی هجرت به اون بحث یثرب و طائف و اینا دیگه به وجود میاد دیگه. حالا عرضم اینه که اینا از باب اون تمهید و مقدمات میشه برای عده و عده جور کردن برای اون حکومت یا برای اون نظامات اجتماعی در واقع. حالا اینم پس تو ذهنتون داشته باشید که خطابات مکه بر اساس مبنای خطابات قانونی میتونه توسعه و تعمیم پیدا کنه و همه اون احکامی که بعداً تو مدینه در واقع فعلیت پیدا میکنه و تحقق عینی پیدا میکنه، همه اینا رو میشه از آیات مکی هم به نوعی در واقع استخراج کرد و استیاد کرد. لذاست که میگیم تو مکه پیامبر خیلی مخفی کاری و خیلی مثلا فرض کنید از باب مماشات با خلق الله مثلا کوتابیاد و اینا نداشته. یعنی تو مکه دقیقا اون مانیفسته و اون مثلا فرض کنید نظامات اجتماعی و اینها تصویر شده. اینجوری نیست که همه اون ابعاد اجتماعی و جنگ و جهاد و زکات و اون چیزایی که هزینه داره رو اینا رو مثلا تو مکه نگیم فعلا، ملت رو بیارن به اسلام مسلمی، بعد تو مدینه که به قدرت رسیدیم دیگه میچاپیم ملت رو دیگه. نه اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری از همون مکه تقریبا کلیت اون جریان مشخصه، اون صف‌بندی‌ها مشخصه، هزینه دادن‌ها تا حدود زیادی مشخصه و حتی فعلیت هم پیدا کرده دیگه. عرض کردم شعب ابی طالب و رنج و مصیبتی که جامعه تحمل کرده تو اون فضا و این حرفا، اینا همه در واقع مؤید اینه که اون مانیفست اجتماعی و سیاسی پیامبر کاملا مبین بوده برای مؤمنین تو مکه. اینجور نبوده که مثلا پیامبر لاپوشانی کنه حالا بعداً اون آیات هزینه دار رو بعدن میگیم انشاءالله. دقیقا لحظه اینجوری نیست، از اول معلوم بوده انفاق تومون هست، زکات تومون هست، همین همه وفق از ممکن تومون هست، جهاد و جنگ و اینا تومون هست و صفبندی هم که مشخصه دیگه، تاغوتی هست و اینجوری جلوی ما وای میسته و اینا همش مشخصه. بله تو مدینه چون دیگه برقرار حکومت دعواق داره تحقق بالفعل پیدا میکنه، تفصیل احکام و تفصیل جزئیات و شرایط و حدود و قیود و اینا
تو مدینه بیشتر بیان شده.
قابل درست نظرمندی
که همون صفبندی ها بوده.
بله همون صفبندی ها هست.
ولی بیشتر میشه دیگه، چون تکلیف روشن‌تره، چون تو صحنه عمل کارآمدی واضح شده. شما به یه سری اعتبارات رسیدید، شون اجتماعی پیدا کردید، خب طبیعتاً از اینتون بیشتر شده دیگه. آره دیگه طبیعتا. بذار اینا رو گفتیم لحاظ کنید که حالا بریم تو جنبندی.
خود مکه جامعه مکلف میشه به این
بله بله. آره آره.
و خود این هجرت
بله بله.
اون
محیا کردن و مقدمات
که اون تکلیف رو
نداره. دقیقا. اونی
که خطاب سبحان نمیدن داره چجوری نمیدن داره؟
ببین خواه به سختی. آره واقعا به سختی، ولی یه محظوراتی دوچار شدن، به خاطر اون محظورات ناچار شدن خطابا رو شخصی ببینن. محظوراتشون هم نوعا حالا از طرف حضرت امام متهم شده به خلط حقیقت اعتبار رو اینا. مثلا فرض کنید علم الهی رو میارن وسط، خودش وقتی علم الهی میاد وسط به عنوان یه مثلا شاخص تکوینی، یه مقداری فضای اقلایی تقنین و تشریع رو به هم میزنه. میشتر میگم یعنی شما دیگه خیلی مثل اقلا تقنین رو دیگه نمیبینی دیگه. مثلا اینا میگن تو علم الهی خدا از اول میدونست همه قیود و همه تفصیلات احکام رو دیگه، برای چی نگه؟ تو خطابش هم همون رو میگه دیگه، اینکه از اول آخر میدونست که آخری مقید میشه، خب از اول همون مقیده رو میگه. یه محضورات این تیپیه. پس امام ولی میاد محکم و میسته که بابا اینا تکوینی، اینا فلسفی، اینا کلامی، خب چرا ربطی داره به تقنین عرفی و اقلایی؟ تقنین شما باید مکانیزمش و فرآیندش رو کلا عرفی و اقلایی ببینید، ولی که از طرف خدا متعال داره صادر میشه. در شما علم الهی رو نیار وسط. چه شده شما؟ آره دیگه. آره مثلا تو حقیقت نص مثلا آقایان چی میگن؟ میگن نص نداریم. چرا نداریم؟ چون محضور پیش میاد تو علم الهی. بعد اومدن توجیه کنم یه خود نس هست آقا شده، یعنی به قول سبحانی واقع محققه، خود چی کارش کنی بیدم. بعد اونجا اومدن توجیه کردن که نه این نس ها همه ازمانی هست و مثلا فرض کنم تغییر در ناحیه موضوع هست و اینطور چیزا. میدوشتم یعنی یه بخش زیادش به خاطر این خلط حقیقت اعتبار است. یه بخشش هم البته خب میام دیگه اون طرف ماجرا است که اینا از اون ور تو مقام امتثال میگن آ بالاخره امتثال انحلال داره. چون امتثال انحلال داره پس قانونگذار از روز اول قانونش هم باید انحلالی تصویر کنه، چون بالاخره تو خارج تو مقام امتثال شما منحل میکنی دیگه. یعنی تو نمیگی من به یه عقیم و صلات کلی مکلفم، که تو بالاخره یه صلات در 12 مثلا فرض کن 10 دقیقه داری میخونی، 12 و 10 دقیقه یه صلات خاص رو داری تو خارج محقق میکنی دیگه. وقت علم الهی هم بذار تنگش، علم الهی که میذاری تنگش یعنی خدا از اول میدونست که تو 12 و 10 دقیقه این نماز خاص و با این کیفیت خاص و حالا یا مزاحم با ازاله نجاست یا غیر مزاحم با ازاله نجاست خواهی خواند. این علم الهی که میاد خیلی دیگه حادتر میکنه قضیه رو دیگه، متوجه بشه. امام میگه اصلا این حرفا نیست. امام میگه قانونگذار یه اقوام صلاتی رو تقنین کرده تمام شده رفته. این دیگه امتثالش و انحلال تو خارج اینا دیگه همش به ید توی مکلفه. توی مکلفه که 12 میخونی یا 12 در دقیقه میخونی یا میذاری مثلا فرض کن چه میدونم الان چند مثلا 4 عصر میخونی. این دیگه به ید توی مکلف. قانونگذار که دیگه نمیاد مثلا به شکل جزئی و شخصی این مثلا مصداق خاص و فعلیت ببخشه یا از فعلیت بندازه یا دوباره فعلی برگردونه، فعلیت رو برگردونه. اما انحلالی ها میگن دقیقا همین کار رو میکنه. شما خوندید مثلا تو اجتماع امر و نهی چی میگفتید؟ میگفتید آقا اگر امر و نهی با هم خلاص تضاد پیدا کرد یا اجتماع پیدا کرد، اونجا دقیقا شما میدونید که از اول که مثلا فرض کن این فعل خارجی نماز من مزاحم با چیز میشه، مزاحم با ازاله نجاست میشه، پس از فعلیت میفته. حالا من به هر دلیلی ازاله نجاست نخواستم بکنم، به هر دلیل اسیان دارم بکنم، مثلا ازاله نجاست که تو اسیان کردی، دوباره اون صلات غیر مزاحم با ازاله نجاست دوباره فعلیت پیدا میکنه. ببین تو ترتب و اینا آقایون اینجوری کار میکردن، این مترتب بر اسیان اهم مهم دوباره فعلیت پیدا کنه. اینا همه برمیگردونن به شارع ها. مثلا یه شارع بیکاری اونجا داریم که در به ساعت داره فعلیت میده، فعلیت برمیداره. دقیقا که اشتر اما میگه او این کارا چی ها خواست سربازی ها چی؟
یکی
هم؟ بشور همه دیگه.
همه دیگه.
عمده همه دیگه. حالا متأخرین که دیگه خیلی روشن آی نایمی آی بویو اینا اینجوری بودن دیگه.
تحلیل
بود. اما امام میگه بابا اصلا مکانیزم قانونیه. وقتی مکانیزم قانونی شد شما یه جعل خطاب بیشتر نداری، اون خطاب قانونی فعلی هم شده، تمام شده رفته. حالا من به خاطر مزاحمت با اهم قدرت ندارم، من معذورم، نه اینکه تکلیف فعلیت نداره. تکلیف فعلیت داره، نهایتا شما به خاطر مزاحمت با اهم فعلا اقتدار نداری، قدرت نداری مهمو انجام بدی، پس معذوری. استیال کردی ازدار نجاست و حالا قدرت بده کردی بر مهم دیگه، پس دیگه معذور نیستی، بعد بخونی. اما تکلیف در هر صورت فعلی بود، هم تکلیف وجوب ازدار نجاست فعلی بود، هم تکلیف وجوب اقامه صلات فعلی، جفتش فعلی، چون ابلاغ شده، چون قانون ابلاغ شده، پس فعلیت پیدا کرد، تمام شده رفت. حالا کدوم مکلف انجام میده، کدوم مکلف انجام نمیده، این دیگه به شارع ربطی نداره که. این دیگه میشه عقل در وادی امتثال، تنجز و عقل در وادی امتثال. اما مشهور چی میگن؟ مشهور میگن نه، قدرت شرط فعلیت تکلیفه، خطاب عاجز و ناسی و ساهی و نائم و اینا لغوه، پس اینا رو باید بیاریم تو فعلیت تکلیف شرط بکنیم. یعنی وقتی میارن تو فعلیت تکلیف شرط میکنن، لابد انحلالی میشن. میگم به محظورات باعث میشه انحلالی بشن، اگه محظورات نبود آره راحت میشد قضا قانون رو فهم. تاثیر
میتونه از فضای قانون گذاری شرع هم
بگیره. آره دیگه گفتم دیگه، بخاطر همون علم تکوینی خدا و اینا که میاد وسط خیلی متفاوت میشه، بعد از بالا به قشا خراب میشه. از این ورم شما میخواهی بیای عرفیش کنی، میگن که شما دارید چیز میکنید، بشری میکنید، تقنین الهی رو سکولار کردید. سکولار کرد مثلا نقد کردن، یه نقد کردن گفتن امام خطاب قانونی رو از مجلس فرانسه یاد گرفته. نقد آشده ها نوشتن تو؟ مثلا آقای مددی توی این مصاحبه هایی که در مورد خطاب قانونی هست اعتراض شده، هرچه بعدا خدای مددی ملتزم شدن به خطاب قانونی ها، ولی تو اون مصاحبه ها نقدشون اینجوریه که امام خطاب قانونی رو از مجلسین مثلا سنا و پارلمان های فرانسه و اینا یاد گرفته. این مکانیزم عرفی مال مدرن، پدیده مدرنه. امام با پدیده مدرن داره هزار سال پیش رو میفهمه. چای صد رو میشه جوری هم مثلا؟ چای صد هلالی چون این قضیه هلالی حالا به طبع نایینی هم نمی... آره احتمال زیاد که دیده هم، چون این زمان چای صد این بحثای امام نجف منعکس شده، مثلا خویی و اینا قشنگ نقد دارن نسبت به امام.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.